أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ففي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فلم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا في شك مما تدعوننا إليه مريب. بعد بيان هدف عام رسالت، نکاتی که تا کنون روشن شد عبارت از این بود که هدف اصلی و نهایی نورانی کردن جامعه است و اگر قلب نورانی شد اخلاق و اعمال فقهی و حقوقی هم به دنبال نورانیت قلب ظهور می کند. شرح صدرم از همین قبیل است و مانند اون. و روشن شد که ممکن است در یک عصری چند پیامبر اولوالعزم باشند در اثر وسعت کره خاک و دسترسی نداشتن شرق به غرب و شمال به جنوب ممکن است برای منطقه های دوردست پیامبران اولوالعزمی همزمان باشند، چون که ممکن است یک پیامبر اولوالعزم در یک منطقه باشد انبیای دیگر که حافظان شریعت او هستند، نظیر حضرت لوط که حافظ شریعت است ابراهیم سلام الله علیه و بود، اونها هم مبعوث بشن. هر دو سه قسمش ممکن است. دلیلی بر حصر نیست. ولی انبیای اولوالعزم گرچه همگانی باشن اما همیشگی نیستن. اون پیامبر اولوالعزمی که هم همگانی است و هم همیشگی، قلید مبارک حضرت خصیب نبوت علیه و آله آلاف و تحیاستن است. مطلع بعدی آن است که همانطور که تنوع معجزات ممکن است چین که واقع شده است و در علل و شرایع تنوع معجزات بیان شد که چرا معجزه حضرت موسی کلیم با معجزه حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه فرق داشت، مسالب و مباحث اجتماعی سیاسی رسمی انبیا ممکنه فرق بکنند. همونطوری که معجزات در خطوط کلی صحیح و در رشته های گوناگون فرق میکنند، مسئولیت های انبیا هم در خطوط کلی اخراج جامعه از ظلمات به نور یکسان است، در نحوش فرق میکنند. حالا چه مشکلی در هر عصری دامنگیر مردمون عصر بشود؟ نظیر این که کارهای حقوقیشون هم فرق میکنن. شعیب سلام الله علیه مبتلا بود به جامعه‌ای که به کم فروشی و گران فروشی و احتکار و اینا رو برو بودن. سخن از تطفیف و لا تبخس و ناس اشیاءهم و اوفل کل فل کل و میزان و اینا زیاد مطرح بود. بعضی از اقوام دیگر به فسادهای دیگر اخلاقی مبتلا بودن. پیامبر اونها رسالت خاصی در تهذیب نفوس اونها از اون رضایل اخلاقی داشت. مسائل سیاسی هم این چین است، مسائل اجتماعی هم چین است، تنوع ممکن است. مطلب بعدی در باری نورانیت اهل بیت و ائمه و انسانهای کامل علیه السلام است که سؤال شده بود. بخش مهم نورانیت اینها به روح اونها برمی‌گردد. گرچه ابدان طیب و طاهر اینها یه مزیتی دارن، اما روایتی که در ذیل آیه سوره مبارکه مجادله است، آنهایی که کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منهم، این نشون میدهد که اولیای الهی از روح تأییدی برخوردارن. همه از روح نفخی برخوردارن که نفخت فیه من روحی، ولی اولیای الهی از اون روح خامس برخوردارن که و ایدهم به روح منهو. این روح تأییدی در همه نیست و همه شایسته اون روح رو ندارن. خدای سبحان بعضی از نعم خود را به بعضی افراد به عنوان آزمون عطا میکند، بعد میبینن این از پوست در میان، نظیر بلعم باور، نظیر سامری که بحثاش هم قبلا گذشت، هم سلخ منها. خب نه سامری آدم عادی بود نه بلعم باور، اینا بالاخره از کرامت های هم برخوردار بودن، از فیض های خاصی برخوردار بودن، اما سمت های کلینی را خدا هرگز به این افراد بد عاقبت نمیدهد. خدا میداند که فرون شخص با حسن اختیار خودش تا آخر سالم میماند، بر اساس الله اعلم و حسبی اجر و رسالته به او سمت ادا میکند و میداند فرون شخص با سوی اختیار خود با اراده خود بیراه میرود، هرگز به او پست کلیدی نمیدهد. فرمود لو شئنا لرفعناه بلاه نو اخرده الارض، جریان بلعه بار اینطور بود، سامل اینطور بود. اولیای الهی اهل بیت علیه السلام از اون نورانیت روحی بیشتر برخوردارن و تفاوت جسمی زیاد با دیگران ندارن. انما انا بشر مثلکم، گرچه تفاوت فعل جمله است اما تفاوت بین جمله به اون قسمت ها روحی برمیگرد. مطلب دیگر درباره یادآوری خدای سبحان است که شکر خدای سبحان مثل ذکر خدای سبحان، مثل فکر خدای سبحان، این سه قسم است. بعضی ها در افعال خدا، بعضی در صفات خدا، بعضی به خود خدا می اندیشن. البته به خود خدا اندیشیدن اون مقداری که مقدور خود انسان است. مقام هویت ذات بارها لازم فرمود که احدی به اون مقام دسترسی ندارد. اون منطقه منطقه ممنوع است، هویت مطلقه منطقه ممنوع است. حتی برای انبیا و اولیا اصطلاح صفات ذاتی که عین ذات است اونم منطقه ممنوع است. فقط در اسماء و حسنایی که ظهور کردن فیض الهی نامیده می شود اونا بحث می کنن. ولی در همه محدود بعضی ها به یاد نعمت های الهی هن، بعضی به یاد منعم هن. یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی التی انعمت علیکم، این مال ضعاف یا افراد متوسط اوناست. فذکرونی اذکرکم، این مال اوحدی اهل ایمان است. شکرم به شرح ایزن، بعضی به شکر نعمت میپردازن، بعضی به شکر منعم میپردازن. اگر کسی در محدوده اذکر و نعمتی علتی انعمت علیکم به سر برد و خدای سبحان نعمت او را زیاد میکنن، اگر کسی در محدوده فذکرونی بود خدای سبحان هویت او را روش میداد، اذکر کم میشود. نه اینکه اگه شکر کردی یا ذکر کردی ما نعمت شما را اضافه بکنیم، نظیر مثل الذین ینفقون اموالهم کمثل حبتین، اون نعمت اضافه میکند. مسئله لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اگر قرینه به اذن ربهم نبود گفته میشد به اینکه این جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده است، اما چون به اذن ربهم هست ظاهر جمله خبریه همون جمله خبریه است که به اذن ربهم را میخواهد. در بحث اینکه همه جا به اذن الهی باید باشد، سرش این است که ممکن حدوثاً و بقاءاً نیازمند است. این چه نیست که اگر یک کار را کرد بقیه ترتب نتیجه بر کار خود به خود است، از اون بعد انسان خود کفا می شود. اینطور نیست. انسان در حدوث، در بقا، بین حدوث و بقا که مرحله از بقاست، محتاج به فیض الهی است. پس این چه نیست که اگر کسی کار خوب کرد خود به خود در بهش باز بشود، او آزادانه و بدون اذن بتواند وارد بهش بشود. در اون ورود هم باز محتاج به اذن است. اذن در اونجا هم اذن تکوینی است که مشیت الهی، اراده الهی رو همراهی میکنه. برخی ها میپنداشتن که معلول در حدوث به علت نیازمند است و در بقا مستقل است. خیال میکردم قانون علیت هم یه قانون حسی و تجربی است. احیانا از جریان بنا و بنا کمک میگرفتن، میگفتن که بنا محتاج بناست در اصل ساختن، ولی وقتی ساخته شد خود کفاست، رو پای خود میستد، درو بنا رخت بروندد. غافل از این که قانون علیت یه امر حسی و تجربی نیست، جز عقل تجربی نیست، جز محصول های عقل تجریدی است که فقط در فلسفه و کلام مطرح است. تو علوم فیزیک و امثال فیزیک قانون علیت مطرح نیست. اگه یه فیزیکدانی از علیت سخن گفت، او بر اساس تفکر فلسفی حرف می‌زنه نه تفکر فیزیکی. تا تو محدوده علم فیزیک قانون علیت نقابل اثبات است، نقابل نفی است، نقابل شک. مسئله فلسفی است، مسئله متافیزیکی است، مسئله فیزیکی نیست. اینا خیال میکردن که با مشاهدات میتوانن قانون علیت را تثبیت کنن یا تحدید کنن. لذا تو کتابای حکمت به این شبهه پاسخ دادن، گفتن که بنا به بنا در حرکات این اجزا و مصالح محتاج است ولا غیر. یعنی این آجرها از جایی باید به پای کار بیاد، از پای کار بیاد رو دیوار و ملاتی هم حرکت بکند بیاید و با ماله و ملات اینا کنار هم قرار بگیرن. این بنا در حرکات اجزا و مواد اولیه نیاز به دست بنا دارد، تموم شد. اما در بقا بنا هیچ نقش ندارد، مربوط به چسبندگی و ملات است. اون ملات اگر محکم بود این مدت ها میمونه، اگه سیمان و بتون بود مدتی میمونه، اگه بنیان مرصوص بود مدتی بیشتر میمونه، اگر خشت و گل بود کمتر میمونه. اونه که دیوار رو نگه میداره اون چسبندگی ملات است، اون کارو بنا نداره. تا اون چسبندگی هست دیوار هست. اگر در اثر بارش باران و الی عوامل دیگر این چسبندگی برطرف شد دیوار منهدم میشه. این چنین نیست که معلول به علت در حدوث محتاج باشه، در بقا محتاج نباشه. لذا در هر نفسی انسان به خدای سبحان محتاج است. به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن چرا شما اینقدر بیتابی میکنید؟ این همه شکر و ذکر برای چی؟ فرمود اونقدر بشر ضعیف است که من نمیتوانم و نمیدانم این چشمی که باز کردم میتوانم ببندم یا در حال باز بودن این چشم جان من رو قبض بکنند. بنابراین در هر لحظه باید به یاد او باشیم. این آیه مبارکه اما یملک السمع والابصار نظر به همینه. فرمود خیال نکنید چشم و گوش مال شماست و هر جا رو بخواد ببینید ببینید. ما اگر خواستیم اجازه نمیدیم این چشم رو ببندید، همون باز بودن چشم جانتون رو میگیریم. که اگر در اون حال کسی به بارن محتضر نباشه، چشم مادامی که گرمه این مژه و پلک را کنار هم نظری منظره بدی هم داره. فرمود این چنین نیست که این مژه ها، این پلک ها، این شبکه چشم در اختیار شما باشه. هر وقت خواستید باز کنید، هر وقت خواستید ببندید. دهنتون هم همینطوره، گوشتون هم همینطوره. ما مالکیم، شما مستعیرید، نه به شما فروختیم نه به شما اجاره دادیم. اما یملک السمع والابصار، اون دعای نورانی ائمه هم همینه که بالاخره این اجزا و جواره آریه است، نه عیناً نه منفعتاً متملک نکردن. همون مالک این امر نظیر امن یجیب امر منقطع است، به معنی بله. یعنی دیگران سمتی ندارن. ربوبیت و الوهیت مال کسی است که مالک چشم و گوشتونه. امر من، یعنی بل من، امن یملک السمع والابصار. خب بنابراین این چنین نیست که اذن نخواهد، و اگر یه جا تعبیر به اذن نیامده چون مصدر به اذن است نظیر اخرج به مکه. لذا در جریان قیامت هم تو سوره مبارکه بقره قرار بود ولله یدعو، یدعو یعنی یهدی، که دعوی تشریعی صدایت میکند. البته توفیق که امر تکوینی است به عنایت الهی است، دعوت میکند همه را الی الجنت و المغفرت. وقتی که انجام دادن وارد میخواد بهش بشوند، اونجا مأموران الهی هست، اذن الهی هست و ماننده. اینجا وجود باره که موسی کریم سلام الله علیه به همگان اعلام کرده است که ما میخوام شما را نورانی کنیم. این که النور همه جا با الف لام ذکر شده است، یعنی اون نور معقول الهی، نه نور محسوس و روشن شدن فضا بماننده. به تخر جناسه من الظلمات الی النوری که ذات اقدس اله فرمود به جعلنا له نورا یمشی بین الناس، اون گونه از نورها. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی اون النوری که جامعه بشری رو روشن میکند، نه نور حسی و ماننده اون. خب در این بخش فرمود به این که موسی کریم فرمود شما به یاد اون نعمتهای الهی باشی و کفران نکنید که در بحث دیروز گذشت. این اعلان عمومی را وجود مبارکه موسی سلام الله علیه از طرف خدای سبحان بیان داشت و از تعذن ربکم و این شکرتم لعزیدن لکم، یه اعلان عمومی است. این نشان آن است که خدا غنی مطلق است به نحو ایجاب کلی و دیگران فقیرن اونم به نحو ایجاب کلی. و این شکرتم لعزیدن لکم، شکرم مراتبی دارد و مستمرم باید باشد. اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که من اعطیت شکر اعطیت زیاده از همین آیه گرفته شده، من اعطیت دعا اعطیت اجابه از آیه سوره بقره گرفته شده از سعله که عبادی انی، من اعطیت توکل اعطیت کفایه از آیه میت توکل علی الله و به حسبه گرفته شده. اگر کسی شکر نعمت بکند هم قلبن معتقد باشد باور کند که این نعمت از اونی از دیگری است و هم به جا صرف کند. ممکن است کسی بگوید الحمدلله ولی تو ذهنش اینه که من خودم 30 سال درس خوندم عالم شدم. اگر خدای ناکرده تو ذهن کسی این است که من خودم درس خوندم و عالم شدم، این لسانن شکر میکند ولی قلبن و ذهنن فکر قارونی سرشه. من قارون بیش از این میگفت انما اوتیتو علا علم الیندی، من خودم زحمت کشتم مال پیدا کردم، شما از من چی طلب دارید؟ خب خیلی ها آمدن تو راه برگشتن و نشد، این مرگ هست، این مرض هست، این انصراف هست، این انحراف هست، خیلی از علل و عوامل میخواهد دست به هم بدهد توفیق پیدا بشود تا یک کسی بشه عالم ربانی. این چینه نیست کسی بتواند مجاز باشد بدهد من خودم 30 سال زحمت کشتم عالم شده. بنابراین دائما انسان باید حمد بکند و هیچ موجودی نیست که حامد خدای سبحان نباشد، فقط انسان است که در بخش تشریع گاهی بیراه می رود. این حرف موسی کلیم است. موسی کلیم قال لقومه این را و از، یعنی قال موسی از تعذنه بله. خب چون اگه این باشد مقول موسی نیست، اگر معنی خب یعنی وقت خدا دارد اعلام میکند وقت موسی کلیم دارد اعلام میکند. اینها سخنان وجود بارک موسی کلیم است که هم اعلان عمومی کرد بعد هم دارد وقال موسی این تکرو و مفل ارزه این و استعزنه، یعنی اوزکر اون وقتی را که ذات اقدس اله اعلام کرده است. اینا ظاهرا سخنان موسی کلیم است، گرچه معنای درست است اما گوینده کیست، خدا بلاواسطه فرمود یا معلواسطه فرمود، اون فرق است. حرف بعدی موسی کلیم این است، اینا تقریبا شرح عزت خداست. در تلیعه یا سوره آمده است که الی صراط العزیز الحمید، این عزت و محملت الهی در این سوره بازگو می شود. عزیز بودن خدا به همین است که تمام نعمت از اوست، از شکر ما طرفی نمی بنده، از کفران نعمت ما متضرر نمیشه، هیچ اثری از ما به او نمیرسه، این نشانه عزت مطلقه اوست. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. برخی ها خواستن به وسیله این آیات وجوب شکر نعمت را استدلال کنند، بعضی هم نقد کردند، ولی خب وجوب شکر منعم یه امر عقلی است. تو کلام ملاحظه فرمودید آیات و روایات هم مؤید این حکم عقلی است. اگر ظاهر یه آیه خیلی دلالتش قوی نباشد آیات دیگر دلالت دارد و دلالت ادله نقلی در حد تأیید دلیل عقلی است. عقل مستقل است در این که منعم را با سپاسگزاری کرد، اونم ندل نقلی مؤید دلال است. وجود بارکه از تعمیر هم که فرمود وقتی نعمتی به طرف شما آمد مواظب باشید این نرمد، این نظیر اون بیان نورانی امام هشتم سلام الله علیه است که احسن الجوار النعم فانه قلما اقبل شیء قد اقبل. فرمود اگر اکنون همسایه نعمتید، نعمت همسایه شماست، در مجاورت نعمت به سر میبرید، قدر این پرنده را بدونید، اگر این پر کشید سخت دوباره لب بام شما بیاد. نعمت خدا حرفش اینه ما از لب بامی که پریدیم پریدیم. این طور نیست که کسی نعمتی نصیب بود کفران نعمت کرد حق شناسی نکرد دوباره با آسانی برگرده. فرمود قلما اقبل شیء قد ادبر، یعنی چیزی که ادبار کرده پشت کرده به این آسانی بر نمیگرده. این بیان نورانی امام هشتم سلام الله علیه است. اون هم که تو نهج البلاغه هست امیر سلام الله علیه است، اذا اقبلت علیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر. حالا که این آمده شما اگر کم شکر گذاری کنید اون طرفش بر میگرد، اون طرفش دیگه به طرف شما نمیاد. این لبش که به طرف شما آمده، این رمه به طرف شما آمده، این سلسله به طرف شما آمده، اگر شوق گذاریتون کامل بود، شاکر بودید، شکر بودید، تا آخر سلسله می آید. بعضی میگه 10 نسل 20 نسل همچنان متنعمند. سید استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود که ما 13 یا 14 نسل است که الحمدلله روحانی است. فرمود فخر نیست، این شکر است. خب بالاخره 14 نسل قال الله قال رسول توی خانه باشه، این کفا به ذالک فخرن دیگه. فرمود ما الان 14 نسلی که روحانی و طلبه است. این چنین نیست که اگر خدا را کرده این پرکشی دوباره به آسانی بیاد. مطلقه دیگه، نه عذاب شهید هم دنیاوی هم اخروی دیگه. یه دی قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، اینم عذاب الهی است دیگه. در میدانهای جنگ نسبت به کفار فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، عذاب هم میتونه دنیایی باشه مثل اخروی، البته والآخرتو اشد و ابقا، اثرش بیشتر است، ولی هم در شکر هم در کفر و نعمت، هم در دنیا هست هم در آخرت. بله خب دیگه، اگه شاکر یه منعم رو بشنسه نعمت رو هم از او بدونه، نعمت هم به جا صرف کنه دیگه. اگه کسی مؤمن نباشه که منعم نمیشنسه، اگه کسی منعم نباشه که نعمت رو از او نمیدونه. ممکنه نعمت به جای خود صرف بکنه، حسن فعلی داشته باشه، ولی حسن فاعلی نداره. این فرمود استعذ رب بکن و این شکرتون، یعنی منعمتون رو شکر کنید دیگه، این ربتون رو شکر کنید دیگه. خب برهان وجود مبارک موسی کریم اینه، میدونید راهی اهد المقدمتین مذکور است و مقدمه دوم محذوف است و حد وسط ذکر میشود. گاهی حد وسط ذکر میشود نتیجه ذکر نمیشود، گاهی نتیجه ذکر میشود حد وسط ذکر نمیشود، گاهی بالعکس. و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، خب چی؟ جزا چیه؟ خبر چیه؟ اگر همه مردم این زمین کافر بشوند آسیبی به خدا نمیرسونند. این آسیبی به خدا نمیرسونند محذوفه. چرا آسیبی به خدا نمیرسونند؟ برای اینکه بی نیاز محض دیگه. چون بی نیاز محض است، اگر نیازمند به شکر شما بود، خب وقتی شکر نکردید و متأثر میشود، متضرر میشود. ولی بی نیاز محض که باشد نیازی به شکر شما ندارد. لذا اون جمله حذف شده است به حسب ما یعلم منه جایز، برای اینکه ان الله لغنیون ترمیم میکند. اما حمیدون برای آن است که خب حالا شما اگر خدا را هم نکردی سراسر جهان دارن هم میکنن او را. تو سوره مبارک اسراء فرمود که ام من شیء الا یسبح بحمده، این سبحان ربی الاعلا و بحمده شعار همه موجودات است. اون آیات چنگانه که در یسبح و سبح سبح یسبح لله ما فی السماوات و الارض، فقط تسبیح به تنهایی رو مطرح میکنه. اما این سوره مبارک اسراء که جامع ترین آیه در باره جمع بین تسبیح و حمد است همینه. این من شیء الا یسبح اما به حمده، یعنی این تسبیحش چون با هم در اینجا برای مصاحبه است در صحبت حمده. ما تسبیحمون در رکوع و سجود در صحبت حمده، میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده، یعنی اسبحه و احمده و احمده. چرا اسبحه و چرا احمده و احمده؟ این بیان لطیف سیدن استاد زیل همون آیه سوره مبارک اسراء دارن، برای اینکه هر موجودی فقر خودشو احساس بکنه. یک، باید به مبدعی پناهنده بشه که مشکل او را حل کنه. دو، اون مبدع باید بی نیاز محض باشد، چون اگر نیازمند باشد که اون هم محتاج به دیگری است. سه، چون او بی نیاز محض است، از هر چیزی که غیر خودش است بی نیاز است، پس او سبوح است. تسبیح برای تنزیه او از هر حاجت است. چون نیاز ما را برطرف می کند پس محمود است. لذا ام من شیء الا یسبح بحمده، ما هم می گوییم سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. این غنی بودن او و محمود بودن او دلیل بر آن است که ما محتاج به حمد اوهی، او بی نیاز از شکر ماست و اگر ما او رو شکر نکردیم سراسر جهان دارن شکر میکنن، ما داریم در جهت خلاف شنا میکنیم و هم تو سر ما میزنن. یعنی وقتی همه جهان به یه طرف دارن میرن، شما اگر برخلاف جهت شنا بکنیم خب غرق میشیم میبره دیگه، نمیشه که شما با آسمان و زمین در جنگ باشی. حالا اونا یه طرف دارن میرن دیگر، اونا که همشون حامدن دیگر. لذا وقتی او دستور بده گاهی زمین میگیره گاهی دریا میگیره، خسفنا بهی و داره الارض میشه، نمزنا بالیم میشه و ماننده. فرمود ان تکفر و انتم به من فی الارض جمیعا فإن الله لغنی حمید. حالا در کیفیت صبر و بردباری در تأسیس حکومت، نگهداری حکومت، مواظب بودن بیت المال، مواظب بودن احکام الهی، این داستان‌های انبیاء گذشته را برای امم گذشته را برای قوم خودش بیان می‌کند. فرمود علم یعتکم، این علم یعتکم سخنان وجود مبارک موسی کلیم است. یه مطلبی مربوط به تبیین است که اون مونده. در آیه 4 آمده بود که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. اونجا اشاره شد که هر چیزی متعلق دلیل بر عمومه، یعنی همه اون چیزی که مربوط به معارف یک، اخلاق دو، احکام و قوانین فقهی و حقوقی سه، کنار رسالت های اصلی انبیاء علیه السلام است، اینا رو باید بیان بکنن، بازگو میکنن. این لیبین لهم یعنی لیبین لهم ظلمات را، لیبین لهم نور را، لیبین لهم کیفیت خروج من از ظلمات الى نور را، لیبین لهم خطرات ظلمات را، لیبین لهم ثمرات نور را، این همه را بیان میکنه. لیکن در بخش از آیات قرآن کریم اون چیزی که مهم است که وفاق ملی است او را ذکر میکنن. لیبین لهم یعنی اون چیزی که عامل حل اختلاف است اون را ذکر میکنن. آیه 39 سوره بارکه نهر این است که لیبین لهم الذی یختلفون فیه. تو سوره بارکه بقره هم گذشت که کان الناس امتا واحدتا فاختلفوا، انبیا آمدن لیحکم بینهم فیما اختلفوا فیه. مهمترین مشکل جامعه همون اختلاف است. خیلی از احادیث بود که برکت انقلاب معنا شد. یکی از اون احادیث نورانی که درکش آسون نبود و وسیله انقلاب حل شد همین است که یجمع القوم الرضا و السخط. تو بیان نورانی از تعمیر بود که در یک از جبهه های جنگ یکی از اصحاب حضرت عرض کرد که ای کاش برادر من در جبهه با ما بود. حضرت بود احبا اخی که معنا، او بالاخره با ما هست، عقیدش اینه، ولایت مدار شیعه است، ما قبول داره، دین ما رو، مکتب ما رو قبول داره، بالاخره مخالفتی با ما نداره. اشکت بر حال او در ثواب با شما شریک است چون راضی است به کارهای ما. این نمایج مالقوم از رضا و سخط. این معنا برای خیلی از ما روشن نبود که خب بالاخره من راضیه به فعل قومن فهم من هم، یک گروه داره یک کاری انجام میدن، آدم راضی باشه چیزی در تمام ثواب سعیم است، کار دیگری داره میکنه، ما راضی هستیم به این کار، چجوری در اون کار سهیم. به برکت انقلاب معلوم شد این حدیث جز قرار روایات شامل تمام اختلاف ها برای اینه که یک کسی داره کار خوب میکنه، کار خوبیست، مشکل ما اینه که چرا ما نمی کنیم، میخوام از دستش بگیریم برو ناقصم شد ما انجام بدی. تمام این اختلاف ها در طی این 26 سال پیش آمد من ششم که چرا من نمی کنم او داره میکنه. و این از قوی ترین و قرار روایات اخلاقی ماست. خب بالاخره یک کاری دارن میکنن دیگر، اگه این آدار این کار میکنه کار خیره، حالا چرا من به هم بزنم؟ کار نکرده تو عالم زیاده، من کار دیگه میکنم. گفتن اگه فرون کار کردی ثواب حج داری، ثواب عمره داری، ثواب نمیدارم زیارت رو داری، همه چیز هم گفتن دیگه، کارهای نکرده تو عالم زیاده. این لیبین لهم چون مسئله حل اختلاف و تحصیل وفاق مهم بود، آیه 39 سوره مبارکه نهر رو به اصطلاح شکفته و باز کرده. همون لیبین لهم الذی یختلفون فیه. چون تو سوره مبارکه زخرف هم همینطور است، اونجا هم باز سخن از حل اختلاف است. همون ما فرستادیم تا اختلاف را حل کنند. در آیه 63 سوره مبارک زخرف این است که وجود مبارک عیسی مسیح که آمد ولما جا عیسی بینا قال قد جئتكم بالحکمت ولوبین لکم بعض الذی تختلفون فیه. این لیوبینه لیوبینه که اینجا مطلق است تو سوره نحل تو سوره زخرف اون قسمت حساسش ذکر کرد و اون محل اختلافش رو بیان کردن که شما چی اختلاف دارید در چی اختلاف دارید تا این اختلاف به وفاق مبدل بشه. خب بعد فرمود به این که الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله. قبلا هم تو سوره مبارکه نساء گذشت و از سوره مبارکه غافر هم که بعد بخواست خدا خواهد آمد استشهاد شده که خیلی از انبیا قصه شون تو قرآن نیامده و من رسلا قصصنام علیک رسلا لم نقصصهم علیک. انبیا فراوانی بودن که ما بالاخره 124 پیغمبر نه 124 فقط 25 تا اسامی شریفشون تو قرآن کریم آمده، اون 100 تاش تقریبا نیامده در قرآن کریم دیگه، حالا 124,000 نه. سرش اینه که قصه ای رو قرآن کریم بازگو میکند که مخاطبانش بتوانن برون تحلیل کنن، ارزیابی بکنن، بررسی کنن. فرمود فسیر و فل ارز فنزر و کیف کان کذا و کذا و کذا. خب کسانی که اون طرف آب شرقن یا اون طرف آب غربن در دوباره دور دستن نوق یا پیمون وقت بود نمسئله هوایی بود کسی خبر نداشت، لذا فرمود ما اینها رو به انبیامون گفتیم به ائمه و اینها وسیله انبیا رسوندیم، اما تو قرآن نیامده تا بگیم فسیر و فرعز که فکان آبد فضا. بنابراین این شبه نمید مطلب بشه که چطور خاورمیانه مرکز خیزش انبیاست، جای دیگه انبیا ندارن، انبیا فقط خاورمیانه تربیت میشه. خیر لکل قریه نبیان لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هر روستایی پیام ما رفته، هر شهری پیام ما رفته، هر امتی پیام ما رو دریافت کرده. لقد بعثنا فی کل امتی. خب لذا در اینجا می فهمد می که انبیا فراوانی بودن، امای فراوانی بودن که کجا بودن، کی زیستن، تاریخشون چیست، لا یعلمهم الا الله. ولی اجمالا جریان قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود اینا هستن، لا یعلمهم الا الله. جاءتهم رسلهم بالبینات، انبیا آمدن بینات و معجزات آوردن. این جمله را خوب عنایت کنید. فرد و عیدیه هم فی افواهیم، دم دهنه اینا رو گرفتن. پنج وجه مرحوم شیخ طوسی تو تبیان ذکر کرده، همون وجوه خمسه را با یه تحلیلی مرحوم امینالاسلام تو مجمع ذکر کرده که اینا جلوه دهن انبیا رو گرفتن. الیام هم شما میبینید همینطوره، الیام جلوه دهن نظام اسلامی رو شرقرد دارن میگرن. چی جور جلوه دهن را گرفتن؟ دست خود اونها را گذاشتن تو دهن اینا. یکی از وجوه خمسه شیخ طوسی رضوان الله علیه است، یعنی با دست انبیا دهن انبیا را بستن، یعنی دست اونها را گرفتن جلوی دهن اینا. خب این اگر این باشه معنیش اینه که خدا اینا کرده با دست خود آدم دارن جلوی گفتار خود آدم را میبندن با اختلاف و مانندان. یا نه فرد و عیدیه هم فی افواهیم، فرد و این کفار دست خودشون را به دهن اینا آمدن، با دست خودشون جلوی دهن اینا را گرفتن. این یه جور که امروز رسانه های گروهی جور دیگه عمل میکنن غربی ها شبیه این. یا رد و عیدیه هم فی افواهیم، یعنی کفار دست های خودشون را به دهن هاشون گذاشتن، به دم دهن بردن، گفتن ساکت نگی، چیزی نگی. یا رد و عیدیه هم فی افواهیم، یعنی دستاشون به دهنشون بردن از باب موتو به غیزه کم. این معنا محتمل است ولی بعیده. تمام این چار پنج احتمالی که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنند و مرحوم امیرالاسلام اونها رو بازگو کرد با یه تفکیه که ید معنای نعمت با ید معنای جارحه، اینه که جلوی تبلیغات انبیا رو گرفتن. حالا ببینید در شرایط کنونی هم همین است یا نه. الحمدلله رب العالمين.